از هر کجایی که رادیو آزادی را میشنوید، سلام و وقت بخیر. ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. آنچه ادامه انفجارهای عمدتاً ناشی از ماین‌های مغناطیسی در شهر کابل خوانده می‌شود، باشندگان این شهر را نگران کرده.
وقت ناوقت گروه داعش مسئولیت همچو حملات و همچطور روح‌ها را به عهده می‌گیره که یک مسئله خیلی جدی و نگران کننده به همه مردم افغانستان است.
طالبان اما می‌گویند وضعیت امنیتی بهبود یافته است. یکی از نگرانی های دیگر محاکمه صحرایی در افغانستان است.
امارت اسلامی افغانستان گفتن که ما به کل عفو کردیم، ما که اطلاع دارم دوتا رفقای ما را در قندار به شهادت رساندن.
طالبان چی میگویند؟
در این مورد باید گفت که افواهات و شایعاتی که پخش میشه ای را ما جدی رد مینماییم.
گزارش مفصل در این مورد داریم. و در مسائل جهانی میشنوید که امریکا تحریم ها را بر مقام ها و نهادهای چین، روسیه و برخی کشورهای دیگر وضع کرده.
تحریم های جدید همزمان با نشست مجازی دو روزه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در مورد دموکراسی اعلام شده.
پیش از همه تازه ترین خبرها با سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. 280 میلیون دلار از پولهای منجذب شده صندوق وسیع بازسازی افغانستان آزاد شد. در یک برخورد در کندهار یک طفل و یک زن کشته شدند. در خیبر پختونخوا افراد مسلح سربازان پلیسی را که مسئول امنیت کارمندان واکسینی پولیو بودند مورد حمله قرار دادند. تفسیر خبرها. بانک جهانی گفته است که تمویل کنندگان انتقال 280 میلیون دلار از پولهای منجمد شده صندوق وسیع بازسازی افغانستان به دو اداره سازمان ملل متحد را تصویب کردند تا به بحران انسانی در این کشور رسیدگی شود. با گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، بانک جهانی دیروز گفت که این پول تا پایان سال روان میلادی از این صندوق به اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و برنامه جهانی غذا WFP منتقل خواهد شد. بانک جهانی صندوق وسیع بازسازی افغانستان را مدیریت می کند. WFP 180 میلیون دلار دریافت خواهد کرد تا فعالیت های را برای تامین امنیت غذایی و جلوگیری از سوی تغذی اجرا کند و 100 میلیون دلار برای فراهم شدن خدمات اساسی صحی در اختیار یونیسف قرار داده خواهد شد. ایالات متحده مقرره ای را ایجاد کرده است که به اساس آن جریان انتقال و حوالی پول به افغانستان اجازه داده می شود و به اشخاص و مؤسساتی که در انتقال دست دارند از تحریم های وضع شده امریکا بر طالبان معافیت داده می شود. این اقدام در یک زمان صورت می گیرد که افغانستان با بحران بشری و سقوط اقتصادی روبرو است. وزارت خزانه امریکا یک جواز عمومی را صادر کرد. طبق این جواز تبادله و حوالی پول به افغانستان در صورت دخالت افراد طالبان و شبکه القاعده که نامهای آنها در لیست سیای امریکا درج است ولی به خاطر تبادله ذکر نام آنها ضرور می باشد نیز آزاد می شود، اما این تبادله باید به منظور غیر تجارتی باشد. این حواله ها انتقال پول توسط مؤسسات پولی افغانها را نیز در بر می گیرد. یک سخنگوی وزارت خزانه امریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که هدف این جواز رساندن پول به خانواده های نیازمند در افغانستان است. یک تعداد زیاد خانواده های افغان با پول های اعضای خانواده هایشان که از خارج ارسال می شود زندگی می کنند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجارهای دیروز در کابل پایتخت افغانستان را پذیرفت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی مسئولیت آنچه را سه انفجار خوانده بود پذیرفته است. داعش گفته که آنها بسهای شیعه ها را هدف قرار داده و ده ها نفر را کشته و زخمی ساختند. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح‌الله مجاهد در صحبت با رادیو آزادی این حملات را کم اهمیت خواند.
این که در این اواخر در یک گلدان انفجار می شود و یا در بین مردم عام انفجاری رخ می دهد بدون شک می تواند منبع تشویش باشد، اما کدام تهدید نیست و برتری دشمن را نشان نمی دهد.
سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که در دو انفجار جداگانه بمب‌ها در منطقه عمدتاً شیعه‌نشین دشت برچی دیروز دو غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در یک برخورد در کندهار یک طفل و یک زن کشته شدند. ملا شمس الله سمی معاون اطلاعات و فرهنگ ولایت کندهار درباره این حادثه به رادیو آزادی گفت:
شب گذشته در یک منطقه مربوط به حوزه دوم در نتیجه دشمنی شخصی بر یک موتر فایر شد. در این حادثه یک دختر 12 ساله و یک زن شهید شدند و 3 تن دیگر زخمی هستند.
آقای صمیم در این مورد جزئیات نداده است، اما یک منبع محلی که نخواست نامش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده که این حادثه زمانی رخ داده است که سرنشینان موتر امر توقف در یک پوسته طالبان را نادیده گرفتند. به گفته این منبع کشته ها و زخمی ها همه اعضای یک خانواده می باشند که از یک عروسی برگشته بودند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در خیبر پختونخوا افراد مسلح سربازان پلیس را که مسئول امنیت کارمندان واکسن پولیو بودند مورد حمله قرار دادند. مقامات میگویند در این حمله یک نفر کشته شده و یک تن دیگر زخمی شده است. مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان TTP به عهده گرفته است. بعد از آن که آتش بس یک ماه بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان در این کشور از جانب طالبان به اعتبار اعلان شد، این اولین حمله این گروه می باشد. آتش بس به میانجیگری طالبان افغان در ماه نوامبر بین دو طرف اعلان شده بود. اوکراین می گوید روسیه در اطراف شبه جزیره کریمیا که آن را اشغال کرده است 70% راه‌ها را در بحیره آزوف مسدود کرده است. این اقدام ظاهراً به خاطر تطبیقات توپچی روسیه در بنادر بیردانسک و هینچنسک در منطقه ماریوپول اوکراین صورت گرفته. قوای بحری اوکراین امروز در یک اعلامیه گفته است روسیه در سیستم رفت آمد و یا نویگیشن محدودیت آورده است. روسیه تا حال در این مورد چیز نگفته است. دانشمندان افریقای جنوبی میگویند در تحقیقات خود نشانه ای را پیدا نکردند که نوع جهش یافته ویروس کرونا به نام اومیکرون مرض شدیدتری را بار می آورد. اومیکرون تقریبا 2 هفته قبل در افریقای جنوبی پیدا شد. هرچند دانشمندان گفتند که برای تحقیقات بیشتر وقت نیاز است، اما وزیر صحت افریقای جنوبی جو فهلا دیروز گفت در مورد جدیت و شدت این بیماری نشانه های مثبت دیده می شود. آقای فهلا افسود هرچند تعداد مراجعین به شفاخانه ها بیشتر شده، اما به گفته او معلومات اولیه نشان می دهد که تنها ارقام ابتلا زیاد است، نه شدت و جدیت مریضی. مقامات می گویند نوع اومیکرون ویروس کرونا فعلا در 50 کشور جهان سرایت کرده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون میپردازیم به گزارش ها. کابل به تازگی گواه چند انفجار بود. رویدادهایی که قربانیان اصلی آن غیر نظامیان بودند. ساکنان پایتخت کابل از این وضعیت نگرانند و میگویند که جنگ در افغانستان حتی پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان پایان نیافته. در تازه‌ترین مورد دیروز 2 تن در انفجار در منطقه دشت برچی در غرب کابل کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانسه ناوقت روز جمعه 3 انفجار در کابل رخ داد. طالبان چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
محل انفجار دیروز در دشت برچی کابل است، جایی که 2 موتر غیر نظامی نوع تونس در 2 حادثه مورد هدف قرار گرفتند. در هر 2 انفجار 2 فرد ملکی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. پایتخت افغانستان هفته گذشته شاهد 4 انفجار از این دست بود. تاکتیک جنگ همان قدیمی است، مانند مواد منفجره که روی یک گلدان کنار جاده یا وسایل دیگر قرار می گیرند. اتصال مانهای مغناطیسی به موترها نیز شکل جدیدی از جنگ در این کشور نیست. چیزی که مردم را نگران ساخته تداوم این نوع حملات است. باشندگان کابل می گویند امیدوار بودند که با حاکمیت طالبان در افغانستان صلح و آرامی حاکم شود، اما تداوم این حملات و انفجارها آنان را ناامید کرده است. روح الله باشنده کابل:
روزانه و روز بروسی نامنی ها و تورهای هدفمند افزایش پیدا میکنه و وقت ناوقت گروه داعش مسئولیت همچو حملات و همچو تورها را به عهده میگیره که یک مسئله خیلی جدی و نگران کننده به همه مردم افغانستان است.
شبیر احمد باشنده دیگر کابل چنین میگوید:
حملات امروزی در کابل روز به روز افزایش است. قبل از اینکه طالبان به ریکار شود حملات اینطوری اونا انجام میدادن و بعد از اینکه طالبان اومدن مردم گفتن حملات اینطوری کمتر شد و صبح آرامش آمد، اما حالا حملات اینطوری از قبل کرده زیادتر شده.
خبرگزاری فرانسه به نقل از داعش میگوید ناوقت دیروز جمعه 3 انفجار در کابل انجام شده است. داعش گفته بسهای مسافربری شیعیان هدف قرار گرفتند که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشتند. اما وزارت داخله طالبان 2 کشته و 4 زخمی از افراد ملکی در این رویدادها را تایید می کند. طالبان هم می پذیرند که در این حملات داعش دست دارد، اما می گویند در این اواخر امنیت خوب شده و این نوع حوادث نگرانی جدی و به معنی تسلط دشمن نیست. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به رادیو آزادی می گوید
نیروهای امارت اسلامی برای جلوگیری از هر گونه تحرک دشمن در آمده باش کامل هستند. انفجارهای اخیر در گلدان یا در میان مردم بشک نوع نگرانی است، اما به معنای تهدید جدی یا تسلط دشمن نیست.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در کنار کابل، در بخش‌های مختلف افغانستان داعش حملات خونینی انجام داده و سبب مرگ صدها تن شده است. از این میان میتوان به حملات داعش در کابل، کندهار و کندز اشاره کرد. این در حالی است که هفته گذشته احمد الله وسیق، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه توییتر خود نوشته که شمار مرگ و میر در افغانستان به طرف صفر تقرب کرده و این را یک دستاورد بزرگ برای حکومتشان دانست. آگاهان مسائل امنیتی به این باورند که در حال حاضر نمیتوان نمودار ناامنی را به صفر رساند. عبدالباری آریز، آگاه نظامی، برای آزادی میگوید حملات و انفجارهای اخیر در کشور این نگرانی را افزایش داده که افغانستان به این زودی ها به صلح نخواهد رسید.
و این سابقه هم قابل پیش بینی بود که با آمدن طالبا ممکن نخواهد بود که آنان به صورت قطعی و 100% امنیت افغانستان تامین شود، بلکه یک مدت زمانی را ایجاب خواهد کرد.
طالبان پس از به قدرت رسیدنشان اطمینان دادند که دیگر دامنه جنگ و ناامنی در افغانستان برچیده شده است. اما چنین حوادث و ناامنی ها این گروه را مجبور می کند تا جنگ دیگری را در داخل کشور راه اندازی کنند. طالبان اخیراً گفتند تعداد شبه نظامیان داعش در افغانستان 900 تن تخمین داده شده است که حدود 600 تن را آنان بازداشت کردند.
گزارش بود در مورد نگرانی باشنده های کابل در مورد ادامه انفجارهای ماین در این شهر. پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، یک نگرانی دیگر محاکمه صحرایی در این کشور است. سازمان عفو بین الملل و مردم عام در افغانستان از این وضعیت به شدت نگرانند، اما طالبان ادعاها درباره دست داشتن آنها در محاکمه صحرایی افراد در این کشور را رد می کنند. گزارش مفصل در این مورد پس از یک وقفه کوتاه. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، یکی از نگرانی های عمده محاکمه صحرایی است. طالبان در ماه سپتامبر 4 جسد را در نقاط مزدحم شهر هرات آویزان کردند و در معرض دید مردم گذاشتند. طالبان این افراد را به آدم ربایی متهم کرده بودند. در ماه نوامبر جسد دو مرد در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار که در درخت آویزان شده بود یافت شد. جسدهای 6 تن دیگر که با ضرب گلوله کشته شده بودند در ماه سپتامبر در این شهر پیدا شده بود. مسئولیت رویدادها در ننگرهار را تا حال کسی یا گروهی نپذیرفته و هویت قربانیان هم روشن نشده است. اما شماری از مردم عام در این ولایت میگویند که برخی افراد به اتهام وابستگی به گروه داعش ترور و یا اعدام می شوند. عبدالله حارس یکی از ساکنین جلال آباد است. او به رادیو آزادی گفت از اینکه افراد بدون محاکمه مجازات می شوند نگران است.
واقعا یک فاجعه بزرگ است که یک کسی بدام ویخته می شود و یک کسی به جرمش معلوم نمی باشد به قتل می رسد یا محکمه سرایی می شود. یک خشونت است، خشونت ضد بشری است که یعنی تا که محکمه سر کس دایر شده نباشد، شواهد از وجود داشته نباشد، کسی به قتل رسانده نمی شود.
روزنامه نیویورک تایمز در ماه نوامبر از یک فرمانده طالبان به نام عبدالله غورزنگ در ننگرهار نقل کرده بود که گفته است به هر جنایتکار محکمه دارند، اما محکمه به جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش وجود ندارد. به گفته او این جنگجویان هر زمانی که دستگیر شوند کشته خواهند شد. اما بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، این را رد می کند.
کسایی که در این راستا نمایندگی از پالیسی امارت اسلامی نمی کنند شاید گفته‌های داشته باشند و او را ما در جزی از پالیسی نمی دانیم و امارت اسلامی با مجرمین طبق اصول و قوانین اسلامی با مجرم سزا می دهد.
در این حال سازمان عفو بین الملل میگوید که از محاکمه صحرایی افراد توسط طالبان در افغانستان به شدت نگران است. سمیرا حمیدی، کمپاینر و مسئول دادخواهی در این سازمان، به رادیو آزادی گفت که یافته هایشان نشان می دهد که طالبان در بخش های مختلف افغانستان دست به این کار می زنند.
متاسفانه طالبان با معرفی عدالت غیر رسمی، با از چشم پوشی، با قوانین، محاکم و سیستم عدلی و قضایی رسمی دست به محاکم صحرایی میزنند. بعض اوقات یافته های ما نشان میده که این کار عمل کرد طالبان بیشتر از روی عقده و بیشتر از روی گرفتن انتقام از افراد مختلف، بخصوص او کسایی که در حکومت قبلی کار میکردن است.
احمد الله، یک باشنده کابل، هم نگران این وضعیت است.
امارت اسلامی افغانستان گفتن که ما به کل عفو کردیم. ما که اطلاع دارم دو تا رفقای ما را در قندار به شهادت رساندن. دیگه چی رقم عفو است که یا عفو اعلان کردن و میگن که ما عفو اعلان کردیم. با وجودم دیگه مردم به قتل میرسه.
اما بلال کریمی ادعاها درباره کشتار افراد توسط طالبان را بی اساس میخواند.
در این مورد باید گفت که افواهات و شایعاتی که پخش میشه ای را ما جدی رد مینماییم. چند پیش از مقام ریاست الوزرای امارت اسلامی یک فرمان صادر شد که از تمام محاکم و از کسایی که مجرمین را دستگیر میکنند باید طبق قانون، طبق اصول محاکم، باید محاکمه آنها رسیدگی شود.
کسانی که گواه محاکمه های صحرایی بودند با این حرف های طالبان موافق نیستند. شریف الله شرافت، یک باشنده شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، در اوایل ماه دسامبر در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که نوید عظیمی برادر جوانش را نیروهای طالبان به خاطر یک یادداشت انتقادی در فیسبوک شکنجه و به قتل رساندند.
کاملا شکنجه شده، از سر تا پا مورد شکنجه قرار گرفته، عکس هایش وجود دارد، تا حد شکنجه شد که جان داد.
آقای شرافت افزود که طالبان وعده کرده بودند که برادر او را پس از تحقیقات رها می کنند، اما بعدن گفتند که نوید فرار کرده و در جستجویش هستند. مولوی عبدالجبار هجرت، رئیس سارندوالی استیناف حکمت طالبان در هلمند، گفته که برای بررسی این قضیه یک کمیسیون ایجاد شده است. به گفته او، 4 فرد مربوط به حوزه 4 امنیتی شهر لشکرگاه در پیوند به رویداد دستگیر شدند. از زمانی که طالبان در اواسط ماه آگست بر افغانستان دوباره حاکم شدند، ادعاهای متعدد درباره محاکمه صحرایی افراد در مناطق مختلف این کشور صورت گرفته است. یک منبع محلی در ولسوالی چعاب ولایت تخار در ماه نوامبر به رادیو آزادی گفته بود 2 تن از نظامیان حکومت پیشین توسط افراد وابسته به طالبان کشته شدند. این منبع به دلایل امنیتی نخواسته بود نامش گرفته شود، اما به گفته مسئولان محلی طالبان در تخار، در این رویداد افراد مسلح ناشناس دخیل بودند. دیدبان حقوق بشر در 30 ماه نوامبر در گزارش گفت که طالبان پس از تسلط یافتن بر این کشور بیش از 100 تن از نظامیان پیشین را در 4 ولایت کشته و یا ناپدید کردند. اما وزارت داخلی طالبان ادعا در این باره را رد کرده و گفته است که در صورت دریافت اسناد و شواهد آن را بررسی می کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شماری از مردم در شهر کابل و برخی از ولایت ها می گویند که حکمت طالبان در ایجاد طرح برای آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران و نیز پرداخت معاشات کارمندان دولتی کوتاهی کرده است. اما طالبان این را رد می کنند. بیشتر در این گزارش.
ابتدا باید ماش پدر برادر و دختر
ما هاست که در انتظار خبری است، خبری درباره اجازه یافتن دختران برای آموزش و تحصیل. تحمینه محمد دانشجوی رشته اداره و مدیریت در پوهنتون کابل است. تحمینه برادیو زودی میگوید که تعیین افراد غیر مسلکی در ساختار حکومت طالبان یکی از علتهای تأخیر در تکمیل شدن طرح طالبان درباره آموزش، تحصیل و کار زنان است.
نظام مدیریت درست وجود نداره در حکومت امارت اسلامی. در ضمن طالبان در تمام دوائر دولتی افراد خود مقرر کردن. تمام جوانای ما که تحصیل کردن اسناد به سطح دکترا دارن اینا بیکار هستن.
از سوی دیگر عبادالله که لسانسش را در رشته اداره و مدیریت از پوهنتون ننگرهار به دست آورده است می گوید ماه هاست که بیکار است و گوشه خانه جای همیشگی او شده است. او با انتقاد از حکومت طالبان می گوید که طالبان افراد غیر مسلکیشان را در پست های دولتی تعیین کردند و از همین رو هزاران جوان تحصیل کرده همچون او بیکارند.
ما مدت سه ماه میشه که بیکار هستیم. حکومت طالبان امارت طالبان باید به جوانان فرصت بده. جوانایی که در طول 20 سال درس خواندن، زحمت کشیدن با امید روزی که بتونن کار کنن. اما فلحال که دیده میشه طالبان تمام افراد خودشان را در ادارات دولتی مقرر کردن.
عبدالحکیم باشنده مزار شریف و خالد احمد باشنده کندهار به رادیو آزادی میگویند که طالبان کار را به اهل کار نسپردند و بیشتر افراد وابسته به خود را در پست ها تعیین کردند و از همین رو حکومت آنان در برنامه ریزی برای رفتن دختران به مکتب ها و پوهنتون ها، کار کردن زنان در بیرون از خانه و پرداخت معاشات برای کارمندان دولتی ناکام شده است.
طالبان در طرح‌ریزی برای رفتن زنان به کار، رفتن دختران به مکتب ها و پرداخت و نپرداختن معاشات ناکام شدند، چون کار را به اهل کار نسپردند.
یکی از چالش های مهم در برابر پرداخت نشدن معاشات همین است که بیشتر افراد شایسته مجبور شدند از افغانستان فرار کنند و شمار هم که مانده اند طالبان به آنان کار نمی‌دهند.
پس از آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان، طالبان بارها گفتند که روی طرحی درباره رفتن دختران به مکتب‌ها و کار کردن زنان در بیرون از خانه کار می‌کنند، اما تا کنون از این طرح خبری نیست. در حال حاضر دختران افغان تنها حق آموزش تا صنف ششم را دارند و مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. افزون بر این پوهنتون‌ها برای دختران بستند و زنان حق کار در بیشتر نهادهای دولتی را ندارند. در همین حال شمار زیادی از کارمندان دولتی هم میگویند که تا به حال معاش 4 ماه خود را دریافت نکردند و با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. چندی پیش وزارت مالیه حکومت طالبان نیز گفته بود که تنخواهای ماه اسد همه کارمندان دولتی را پرداخت کرده است و تنخواهای 3 ماه دیگر نیز پرداخت خواهند شد، اما گفته می شود که تاکنون از پرداختان خبری نیست. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به رادیو آزادی می گوید که طالبان افراد مسلکی را در ساختار حکومت خود دارند.
طرح نه در عملی سیده خبر سما نده طرح باندې کار
روان ادعاها درباره این که طرح عملی نشدند درست نیست. کار روی طرح ادامه دارد. طرح‌ریزی و پیشنهاد طرح بنیادی آن کاری کابینه است و ما برای عمل شدن آن کادرهای مسلکی داریم. از آنها بسیار خوب استفاده می شود. مینون وزارت خانه ها همه افراد مسلکی هستند.
قابل یادآوری است که ممنوعیت آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان از مواردی اند که بارها با انتقاد جامعه جهانی روبرو شده است. در کنار این چالش‌های اقتصادی شهروندان افغانستان نیز باعث نگرانی‌های جهانی شده است و گفته می‌شود که با رسیدن فصل زمستان 97% افغانان با فقر و گرسنگی روبرو خواهند شد. پس از 15 آگست و آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از افراد و کادرهای مسلکی از افغانستان بیرون شدند و شمار دیگری نیز از سوی طالبان از وظایفشان برکنار شدند و به جای آنان افراد وابسته به طالبان گماشته شدند که این کار با انتقاد کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز روبرو شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. 9 8 7.
انتقاد کننده با استفاده از
میدشت گرنه ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نازم نارم.
My grandmother Ruth Sheila Lee
آدمات من قرد ریا کردم فرار کردم از
من چونیانن چه گریم دو زدونگی کسن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند. آمریکا تحریم های مالی و ممنوعیت صدور ویزه را بر شماری از مقام ها و نهادهای تعدادی از کشورها از جمله چین و روسیه وضع کرد. این تحریم ها همزمان با برگزاری اجلاس مجازی دو روزه به میزبانی قصر سفید در مورد دموکراسی در دهم ماه دسامبر اعلام شد. چین با عصبانیت نسبت به این اجلاس واکنش نشان داده و گفته مدت هاست که دموکراسی به اسلحه کشتار جمعی تبدیل شده. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
همزمان با روز جهانی حقوق بشر، ایالات متحده ای امریکا دیروز 10 دسامبر تحریم‌های مالی و ممنوعیت صدور ویزه را بر شماری از مقامات و نهادهای دولتی سابق و بر حال نو کشور از جمله چین و روسیه صادر کرد. این تحریم‌ها مقامات چینی را که در سرکوب اویغورها و سایر اقلیت‌های قومی دخیل بودند و یک پوانتون روسیه را که به کوریای شمالی کمک می‌کند هدف قرار داده است. این اقدام وزارت امور خارجه امریکا 12 مقام برحال و سابق 6 کشور یعنی اوگاندا، چین، بلاروس، بنگلادش، سریلانکا و مکسیکو و اقارب نزدیک آنها را به خاطر نقض فاحش حقوق بشر یا فساد قابل توجه هدف قرار داده و بر اساس قانونی که ورود افراد را به ایالات متحده ممنوع می کند بر آنها ممنوعیت ویزه وضع شده. همزمان با وضع این محدودیت ها وزارت خزانه داری امریکا نیز سلسله از اقدامات هماهنگ جداگانه تحریم های مالی و سایر محدودیت ها را بر 15 شخص و 10 نهاد در کشورهای چین، برما، روسیه، کوریای شمالی و بنگلادش وضع کرده است. کانادا و بریتانیا نیز در وضع سلسله از محدودیت ها به هدف جلوگیری از سوء استفاده مقامات نظامی در برما یا میانمار از سیستم مالی جهانی در عکس العمل به سرنگونی دولت منتخب دموکراتیک آن کشور و ایالات متحده آمریکا پیوستند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده هنگام اعلام این اقدامات گفت آمریکا مصمم است که حقوق بشر را در مرکز سیاست خارجی خود قرار داده و با استفاده از ابزارها و اقدامات مناسب برای جلب توجه و ارتقای سطح مسئولیت پذیری در قبال تخطیهای حقوق بشری بدون در نظر داشت این که در کجا رخ می‌دهد بر تعهداتش تاکید می‌کند. پوهنتون اینستیتوت اروپایی جستا در روسیه که بر آن تحریم وضع شده متهم است که با حمایت از صدور صدها ویزای کاری برای کارگران ساختمانی کوریای شمالی که ایالات متحده آن را یک برنامه کار اجباری و توهین‌آمیز خوانده به دولت سرکوبگر کوریای شمالی کمک میکند تا اسعار خارجی دریافت کند. دو مقام دولتی چین که در سرکوب اویغورها و سایر اقلیت‌ها در شنجن دست داشتند در جمله افرادی هستند که ورود آنها به ایالات متحده آمریکا منع شده. وزارت خزانه داری آمریکا همچنان محدودیت‌های سرمایه‌گذاری را بر شرکت هوش مصنوعی سنس تایم گروپ وضع کرده، گفته که این شرکت پروگرام کامپیوتری تشخیص چهره را که برای شناسایی و کنترل اویغورها و سایر اعضای گروه‌های قومی بومی در شنجن از آن استفاده شده برای مقامات چینی تهیه کرده است. تحریم های جدید همزمان با نشست مجازی دو روزه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد دموکراسی اعلام شده. در این اجلاس جو بایدن ابتکارات را برای تقویت دموکراسی در سراسر جهان و حمایت از قوانین طرفدار دموکراسی در ایالات متحده اعلام کرد. اما یک سخنگوی وزارت خارجه چین امروز با عصبانیت به نشست اخیر در مورد دموکراسی واکنش نشان داده گفت مدت هاست که دموکراسی به اسلحه کشتار جمعی تبدیل شده و به گفته چین توسط ایالات متحده برای مداخله در کشورهای دیگر استفاده می شود. وزارت امور خارجه چین همچنان ادعا کرده که نشست توسط ایالات متحده آمریکا سازماندهی شده تا خطوط تعصب ایدئولوژیک را ترسیم کند، دموکراسی را ابزاری ساخته و به گفته چین برای برانگیختن تفرقه و تقابل به اسلحه تبدیل کند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند؟ چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار تو وقت شده ما که به حساب در قلمال تاوان دانی 50,000-60,000 دیده قمی دارم
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
سپاس که با رادیو آزادی هسته. در نیمه دوم برنامه ساعت دوم برنامه های هفتوار ورزش و هوای تازه پخش می شوند. 5:30 شب به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. اکنون فشرده خبرها را بشنوید که سید سمع عباس دارد.
بانک جهانی گفته است که تمویل کنندگان انتقال 280 میلیون دلار از پولهای منجمد شده صندوق وجهی بازسازی افغانستان به دو اداره سازمان ملل متحد را تصویب کردند تا به بحران انسانی در این کشور رسیدگی شود. ایالات متحده مقرره‌ای را ایجاد کرده است که به اساس آن جریان انتقال و حوالی پول به افغانستان اجازه داده می شود و اشخاص و مؤسساتی که در انتقال دست دارند از تحریم‌های وضع شده آمریکا بر طالبان معافیت دارند. این اقدام در یک زمان صورت می‌گیرد که افغانستان با بحران بشری و سقوط اقتصادی روبرو است. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجارهای دیروز در کابل پایتخت افغانستان را به عهده گرفت. در یک برخورد در کندهار یک طفل و یک زن کشته شدند. ملا شمس الله سمی معاون اطلاعات و فرهنگ ولایت کندهار گفته است که این حادثه شب گذشته واقع شده و یک دختر 12 ساله و یک زن دیگر شهید شدند. در خیبر پختونها افراد مسلح سربازان پلیس را که مسئول امنیت کارمندان واکسین پولیو بودند مورد حمله قرار دادند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. بار دیگر از همراهیتان سپاس. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار هوای تازه پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
از میدان ورزش
در این برنامه ی رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه ی از میدان ورزش، امیدوارم صحتمند بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشریه که دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در برنامه حاضر نیز مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. در نخست از اسیب الله احمدی مجسن افغان میشنیم که امشب با عریف پاکستانیش رقابت میکند.
انشاءالله امشب با عریفم از کشور پاکستان مسابقه دارم. ریکارد عریفم ده پیروزی بدون شکست است.
دکتر وحید مسئول فدراسیون فوتبال ولایت کاپیسا در رابطه با پیشرفت های فوتبال در این ولایت برایتان میگوید.
دانستیم که ما مسابقات رده های سنین خود مثل لیگ برتر، لیگ الف، لیگ بی، لیگ جوانان سن 14 سال و 12 سال خود برگزار بکنیم.
در جریان برنامه با زندگی شخصی و ورزشی پریسا نجیم یکی از مجتنان افغان آشنا خواهید شد.
ورزش از جمناستیک شروع کردیم، بعدش به فتنس روی آوردم و بالاخره گپم به بوکس کشید.
و در اخیر سهراب عثمانی مسئول آگاهی عامه آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ در رابطه با فعالیت های ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات میدهد.
در این اواخر از فدراسیون های والیبال، فوتبال و ورزش های رزمی فعالیت های زیاد و برنامه هات زیاد داشتند.
شنونده های عزیز، انتظار می رود امشب اسیب الله احمدی یکی از مجزنان افغان که اکنون در امارات متحده عربی زندگی می کند با عریف پاکستانیش نادر بالش رویارویی کند. بیشتر در این مورد از خود اسیب الله احمدی بشنوید.
انشاءالله امشب با عریفم از کشور پاکستان مسابقه دارم. ریکارد عریفم 10 پیروزی بدون شکست است و ریکارد خودم 13 پیروزی بدون شکست. امشب انشاءالله با عریفم مسابقه می کنم به 8 راوند 3 دقیقه‌ای در شهر دبی. مسابقه از طرف سازمان WBC برگزار شده. با وقت افغانستان ساعت 9 شب انشالله وارد رنگ میشم و از وطنم خواهش میکنم که برای ما دعا بکنم تا بتونم بیرق زرنگ افغانستان رو به احتزاز بیارم و نام افغانستان رو بلند بکنم. دیگه مسابقه ما به تاریخ 11 دسامبر که امروز است بخیر برگزار میشه. دیگه بخاطر آمادگی با عارف پاکستانی تمرینات خودم در امارات متحده عربی در راونتن باکسینگ کلاب دبی به مدت 45 روز پیش بردیم. 100% آماده هستم انشاءالله رحمان که بتونم بیرق افغانستان رو بلند بکنم. چون که عارفم از پاکستان است متاسفانه که در دو مسابقه اخیر خود دو تا از بوکسرهای پروفشنل افغانستان را شکست داده. بسیار آمادگی گرفتیم به خاطر این مسابقه و انشاءالله رحمان که برنده میشم.
مدت 10 سال میشه که در رشته مجدنی رو آوردیم و اول در افغانستان و نزد استاد حمیدالله حمیدی بوکس آماتور را شروع کردم. تانستم عضویت تیم ملی نوجوانان را به دست بیارم. وقتی که آمدیم به امارات متحده عربی تانستم که در مسابقه بین المللی قهرمان شوم و بعد از مسابقات همراه با تیم ملی جوانان افغانستان راهی تایلند شدیم به خاطر مسابقات آسیایی و بعد از اون مسابقات با بوکس حرفه‌ای رو آوردم و فعلا در بخش حرفه‌ای الحمدلله شکست را تجربه نکردیم. با عارفم از تمام کشورهای آسیایی، آفریقایی، اروپایی مسابقه کردیم و تانستیم شکستشون بتم و عارف آخریم از کشور فیلیپین بود دارای 12 ریکارد پروفشنل که 8 تاش برد، 2 باخت و 2 مساوی داشت. تانستم بعد از 8 راند 3 دقیقی با تفاوت نمره شکستشون بدم. دیگه داینده بخیر کوشش میکنیم که اول به یاری خدا به دعای مردم و والدین و زحمت کشیم بخیر همون تو پیشرفت بکنم و قهرمانی جهان را الله رحمان بگیرم. دیگه در این عرصه مرا پدر جانم همیشه تشویق کرده و حمایت کرده. پیام من به تمام جوانا و مردم افغانستان این است که یک دست باشن تا بتانن در مقابل دشمن مبارزه بکنن و بر جوانایی است که همیشه درس بخونن و تحصیل بکنن تا در وطن و کشور خود یک خدمت بکنن.
اینک توجه کنین به سخنان دکتر وحید مسئول فدراسیون فوتبال ولایت کاپیسا که در رابطه با رشد ورزش فوتبال برایتان معلومات میدهد.
یادآوری کنیم فدراسیون فوتبال ولایت کاپیسا در سالهای گذشته به تعداد 5500 شاگرد در واحدهای ولایت کاپیسا، تگاب، نجراب، بلسای، کوبانها، جمرسی اول، سیدو، مرکز کاپیسا ثبت رایستر کرده که با حمایت مردم و همکاری متنفذین عالمای دین تانستیم که ما مسابقات رده های سنین خود مثل لیگ برتر، لیگ الف، لیگ بی، لیگ جوانان سن 14 سال و 12 سال خود برگزار بکنیم. فدراسیون فوتبال یک نهاد بی‌طرف غیر دولتی بوده که فقط به خاطر رشد جوانان و ارزش‌های جامعه فعالیت کرده. در سال‌های گذشته با حمایت از مردم کارهای خود پیش برده. ما از طالبای کرام امیدوار ازی هستیم که ما را حمایت بکنن، امنیت ما را تامین بکنن و ما را میادین ما را امنیت تامین بکنن تا ما بتانیم به خاطر رشد جوانان و آینده وطن کار بکنیم.
و در این بخش برنامه شما را با زندگی شخصی و ورزشی پریسا نجیم یکی از ورزشکاران رشته مجدنی فدراسیون بوکس افغانستان آشنا می‌سازیم.
پریسا نجیم هستم، 20 سال سن دارم، مکتب را تمام کردم و فعلا محصل دانشگاه می باشم رشته پولیتیکال ساینس. از سال 2016 بدین سو مصروف تمرین در رشته بوکس هستم. اول ورزش از جمناستیک شروع کردیم، بعدش به فتنس روی آوردم و بالاخره گپم به بوکس کشید. در رشته بوکس از طرف فامیل مشوق کسی نداشتم چون می گفتن مبادا افگار شوی، مشت از ضربه بخوری. خب به خاطر سلامتی خودم زیاد طرفدار نبودن، بله ترینرم استاد بید نعیمی خیلی تشویق میکرد، البته مهارت استعداد مدیده خیلی تشویق میکرد. مسابقات داخلی
خب دمی طول 3 ساله که عضویت تیم ملی را دارم، چون قبلا تمرین میکردم ولی شخصی عضویت تیم ملی را نداشتم. زمانی که اعلان شد که به خاطر تیم ملی بانوان مسابقات برگزار میکنن، ما هم اشتراک کردم. خوشبختانه که عضویت چند به دست آوردم. در جریان امی چندین ساله که عضویت تیم ملی را دارم، از 5-6 مسابقه داخلی زیادتر انجام دادیم ولی مسابقات خارجی را متاسفانه انجام ندادیم. به خاطر کمکاری فدراسیون در سه بانوان به ما مسابقات خارجی نگرفتن و زمینه را فراهم نساختن. خاطری خوش در ورزش بوکس امی که مشتت بروی حریف بخوره و نمره بگیری تمامش خوش است. و خاطره جالب که بسیاری وقتا در تمرین وقتی روی ما کمی صدمه میدید، باز در بیرون بازار و دانشگاه کسایی که میدید و نمیفهمیدن که رشته بوکس تمرین میکنم، بعضی هم برام میگفتن که تخانه لط خوردی. خاطره تلخ ندارم. در جریان فایت کدام مشت هم اگه خوردیم کیف کرده، چون ورزشکار رشته بوکس که باشی باز باید مشت هم بخوری که حداقل بفهمی ما بوکسر هستم. در فامیل 4 نفر موندیم، چون دیگه خواهر برادر عروسی کردن. فعلا پدرجان مادرجان خودم و برادرم هستیم. در جریان روز مصروف دانشگاه و بعدش هم مصروف تمرین کردن می باشم. درباره آرزویم، خب طبعا هر آدمی آرزوهای زیاد می داشته باشه. گذشته از دیگه موارد در مورد رشته تمرینیم بگویم که هدف آرزویم این بوده که به نام افغانستان در میادین بین المللی داخل رنگ شده و مسابقه بودم، افتخار آفرینی کنم، اگر قسمت باشه بیرق کشور به اهتزاز بیارم و با امید همچین روزا.
همان گونه که در برنامه‌های قبلی مطلب معلوماتی را از فعالیت‌های ورزشی در ولایت مختلف برایتان تهیه می‌کردیم، در این برنامه سهراب عثمانی مسئول آگاهی عامه آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ برایتان در رابطه با فعالیت‌های ورزشی در این ولایت معلومات می‌دهد.
ما در ولایت بلخ در حدود 34 فدراسیون ورزشی در رشته های مختلف داریم و همچنان بیش از 10 سازمان در این رشته ها فعالیت میکنن که هر فدراسیون ورزشی ما کلاب های شخصی دارن که بیشترین کلاب های هر فدراسیون 20 کلاب و کمتر از 10 کلاب در ولایت بلخ از هر فدراسیون فعالیت می نماید که در آماری که قبلا ما داشتیم در حدود 25,000 ورزشکار در طبقه ذکور و اوناس در ولایت بلخ فعالیت می نماید. در این اواخر از فدراسیون های والیبال، فوتبال و ورزش های رسمی فعالیت های زیاد و برنامه ها زیاد داشتن که از قبیل فدراسیون والیبال مسابقات در ولسوالی دولت آباد و دیدادی گرفته بودن که خاتمه یافت و مسابقات فوتبال جریان داره و مسابقات کانفو، تکواندو و مویتای همچنان خاتمه یافت و همچنان مسابقات تکواندو فعلا در ولایت غزنی جریان داره که ولایت بلخ تا اکنون در سیمی فاینال رسیده و به امید پیروزیش. و همچنان ما در ولایت بلخ بیش از 5 استادیوم ورزشی داریم سرپوشیده و سرباز که دو استادیوم مربوط به فوتبال میشه، میدان فوتبال است و یک استادیوم جمنازیوم است که در او هم میتوانند دیگر اشتراها بازی کنند، سرپوشیده است. مشکلات که در قسمت ورزش در سطح ولایت بلخ و ولسوالی ها است نبود و کمبود جمنازیوم های استاندارد در سطح ولایت و ولسوالی ها میباشد که یکی از چالش های مبرم برای ورزشکاران و یکی از ضروریت های اشدیشان برای تمام ورزشکاران و یک ولایت میباشد که باید جمنازیوم های استاندارد با امکانات معیاری بین المللی باید باشد. همچنان کمبود وسایل های ورزشی و قیمت بودن وسایل های ورزشی که اکثریت کلبدارا توانایی خریدن آن وسایل های استاندارد رو ندارند تا به درستی برای ورزشکاران آموزش ورزشی خوبتر را یاد بدن. خواهش ما از دولت مرکزی ما ای است که توجهی داشته باشند در راستای ورزش و ورزشکاران که به حق و حقوق ورزشکاران رسیدگی صورت بگیرند و به چیزهایی که ضرورت به برای ورزشکاران است برای ورزشکاران باید آماده بشه تا باشد که کشور افغانستان ما در مسابقات بین المللی اشتراک نموده و مقام های قهرمانی را به دست بیاورند.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه امروز از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضی جوانان همدیگر خود را تخریب میکنند. عواقب تخریب کردن جوانان چیست و چگونه از این کار جوانان جلوگیری شود؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر امید افغان جامعه شناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در بعض محافل و نشست ها شاید با جوانان مقابل شده باشید که در عقب هم دیگر را تخریب می کنند. این تخریب کردن در غیاب یک شخص و یا هم در مقابل یک شخص شاید به این نیت گفته شود که طرف مقابل کم زده شود. در مناطقی که میان افراد هم چشمی ها وجود داشته باشد و یا هم بزرگان آن مناطق ذهنیت های مخرب داشته باشند، جوانان نیز در آن جاها خیلی از رفتارهای بزرگان متاثر می شوند و همیشه از آنها تقلید می کنند و کوشش می کنند تا خود را با تخریب کردن دیگران خوبتر جلوه دهند. سلیمان یک تن از باشندگان کابل است. او می گوید عادت نادرست تخریب کردن جوانان بسته به خانواده ها دارد.
همه مشکلات فامیلی هم سر از این موضوع زیاد اثر میمانه، مخصوصا روی نادرست پدر مادر که مثلا یک والدین از برادرزاده یا خواهرزاده خود که در پیش اولادشان مثلا بد بگوین یا یک روی نادرست کنن یا بخیلی بکنن، این سرمنشه میتونه در تربیت اولاد از امیجا باشه و به اینمی خاطر است که اونا دیگر رشد کسره یا مثلا پیشرفت کسره دیده نمیتونن و به می خاطر عادتشان واره میشه که هر کس تخریب بکنه، که در بین جوانا بسیار شایع است. یا مثلا در داخل دفتر پیشرفت کس را دیده نمیتونن یا در محیط یا در فامیل.
فرشته حسینی یک تن از جوانان و محصل رشته روانشناسی به این باور است که تخریب کردن یکی از عادات خیلی بد در میان جوانان است و عواقب خیلی ناگوار به خود فرد میتواند داشته باشد.
تخریب کردن یک نوع رفتار آسیب زننده اجتماعی است که متاسفانه در جامعه امروزی ما کاملا عادی شده و کسایی که این عمل انجام میتن از یک نوع احساس حقارت درونی رنج میبرن، کوشش میکنن این احساس خودشان را به دیگران منتقل کنن و از خار و خفیف کردن دیگران لذت میبرن، کوشش میکنن با تخریب کردن دیگران حال خودشان را بهتر بکنن. به نظر من تاثیرات مخرب بسیار زیادی میتونه داشته باشه، هم برای فرد هم برای جامعه. اما یکی از مهمترین تاثیراتی که میتونه برای فرد داشته باشه این است که به مرور زمان توسط دوستان و توسط جامعه طرد میشه، چرا که خودش با این رفتار مخرب خود باعث آسیب رساندن رابطه خود با دیگران شده و در کل میتوانیم بگوییم که دوستی ها را به دشمنی ها تبدیل میکنه و وحدت و دوستی را از بین میبره.
مقایسه کردن خود با دیگران یکی از دلایل است که میتواند عادت تخریب را در ذهن انسان رشد دهد. جاوید موسوی به این باور است که این عادت نه تنها در میان فامیل و دوستان بلکه در ساحه کاری و میان همکاران نیز وجود دارد.
خب یک بار دوریگی را نشون میده به یک نحوه که نه تنها که در بین اقوام و دوستای گپ است، بلکه حتی در ساحه کاری هم میبینیم که یک خیاط پشت خیاط دیگر گپ میزنه که خیاط اصلا خوب خیاط نیست به این شکل به این وجه. این همش منشایش از این است که ما خود همیشه همواره با شخص دیگه در حال مقایسه هستیم، ما خود مقایسه میکنیم در حالی که هیچ کاری نباید کار بکنیم. هر کس جای خود داره، هر کس کار خود پیش میبره، هر شخص استعداد خود داره. مثلا یک شخص ممکن است که از نگاه ذهنی خیلی فعال باشه و یک شخص دیگه از نگاه جسمانی خیلی فعال باشه، بتونه کارش آخر به وجه حسن انجام بده، یک شخص دیگه در کارهای کامپیوتری بسیار تسلط خوب داشته باشه.
حس حسادت نیز میتواند جوانان را وادارد تا دیگران را تخریب کنند و عقده حسادت خود را این گونه خالی کنند. یلدا غفوری باشنده ولایت کابل است.
او میگوید در کنار حسادت سطح پایین سواد نیز باعث می شود تا یک جوان جوان دیگر را تخریب کند.
متاسفانه در جوامع امروزی در همه کشورها وجود دارد. اگر ما ببینیم در سراسر دنیا این موضوع وجود دارد، اما در کشورهای رو به انکشاف بیشتر دیده می شود، چون به خاطر که در این کشورها اولا که سطح سواد تحصیلاتشان پایین‌تر می شود، به این خاطر دوما حس حسودی که اینا دارن، مثلا وقتی که می بینن یکی از اینا کده بالاتر است، یکی از اینا کده جایگاه و مقام و یا از لحاظ مالی خوبتر است، همی که چرا من اون قسم نیستم، میخوان یک شخص تخریب کنن. که اگر ما ببینیم همی تخریب کردن از نگاه دین اسلام هم جواز نداره.
یلدا غفوری همچنان افزود جوانان نباید همدیگر خود را تخریب کنند، بلکه به جای اینکه وقت خود را به خاطر تخریب کردن دیگران مصرف میکنند، خود تلاش کند تا به موفقیت ها دست یابد.
وقتی که مثلا یک آدم کسی میبینه که پیشرفت کرده، از او که پیشرفته، به جای اینکه او را تخریب کنه، باید خودش پیش خود بگویه که من از او انسان هیچ چیز کمی ندارم، شکر الحمدلله، امو فکر و ذهن و ذکاوت را خداوند جل جلاله بر از او داده، امو چیزا را خداوند جل جلاله وجود من هم داده و من میتونم از او که خوبتر باشم و از او که بالاتر برم، نه از راه تخریب، از راه درست، با تلاش کردن، با کوشش کردن، با این که بتونه کار خوبتر انجام بده.
قسیم در یکی از نهادها کار میکند. او به این باور است که جوانان منفیگرا افراد مخرب در جامعه هستند و موفقیت هیچ کس را دیدن نمی توانند و در عقب به تخریب دیگران می پردازند.
از روی ضعف اخلاق اندیشه‌ای که ما داریم، یعنی منفیگرا هستیم، با او اساس ما کوشش میکنیم رشدهایی را که یک دوست ما می داشته باشه و را نادیده بگیریم. در بلعکس بجای از این که ما خوشحال شویم و خرسند شویم، چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر می رسیم که ما باید او آدم جایگاهش را تخریب بکنیم. و از نظر ما شخصا تخریب کردن یک دوست نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه.
چرا جوانان همدیگر خود را تخریب می کنند؟ عواقب تخریب کردن جوانان چی می شود و چگونه از این کار باید جلوگیری کرد؟ در این مورد مصاحبه ای را با دکتر امید افغان و جامعه شناس انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان همدیگی خود را در پشت سر یکی دیگر تخریب میکنن؟
عوامل اصلی و مهم جامعه شناختیش در تحلیل موقعیت های اجتماعی جوانان نهفته هستند که امکان داره موضوع مذهبی باشه، امکان داره موقف قومی باشه، امکان داره که موقعیت های شغلی و اشتغالی اینا هم باشن، امکان دارن که نوع نابرابری های تحصیلی اینا هم دیده شون، چون یک فهم عمومی و یک فرهنگ کلی در زمینه شکل نگرفتن. و از طرف دیگر بعض افراد یا جوانان هم هستن که جوانان موفق هستن، اما اونا هم از یک نوع فرهنگ غلو استفاده میکنن که خود بیشتر مهم میدانن و این باعث میشن که جوانان دیگر ترغیب شون دست به تخریب بزنن. بنابراین بهتر است که خود هیچ وقت پیش دیگر را زیاد مهم جلوه ندیم، زیاد شخص خاص خود جلوه ندیم و مثل دیگر را خود معرفی بکنیم تا دیگر هم بدانن که بله وقتی که ها و موفقیت ها را میتونن، بنان من هم یک آدم عادی است و میتونیم کار را بکنم. اگر خود زیاد ما خاص جلوه بتیم و مهم جلوه بتیم، امکان در اونا اتفکر کنن چون من این خصوصیت خاص ندارم و این اهمیت یا مهم بودن در وجود خود که نمیبینم، من شخص خوبی نیستم.
عواقب تخریب چی میشه؟ وقتی یک جوان دیگر تخریب میکنه، چی عواقب برای اینا داشته میتونه؟
متاسفانه پیامدهای خیلی منفی و ناگواری را تخریب جوانان با خود دارن. میتونیم بگیم که ناامیدی در بین جوانان، بعد جوانانی که موفق هستن و میبینن که جوانان دیگر او را ترغیب نمیکنن، تشویق نمیکنن، یک نوع ناامیدی شکل میگیره و این ناامیدی آرام آرام به شکل یک خرده فرهنگ شکل میگیرن و ترویج میشن که همه بنا از یک دیگر توصیف نمی کنند و آرام آرام همه را تخریب می نمایند. شکل گیری فرهنگ کسب موقف از راه های مختلف می آیم، جوان هایی که دیگه خود تخریب می کنند تا ای که بیان از یک راه نادرست که تخریب نمودن یک دیگر هستن، می خواهند که خودشان به یک موقف خیلی بالا برسن که یک راه نادرست است و یک پیامد خیلی منفی بزرگ است. تخریب هویت های فردی را یک از عواقب مهمش هست. ترویج دروغ باعث میشن، دروغ ترویج میشه، بی باوری نسبت به دیگر بیشتر ترویج میشن، حرمت شکنی یک اصل حرمت شکنی هم شکل میگیره و ترویج میشن و به میلخ هم یک فرهنگ منفی آرام آرام وجود دارن.
خب استاد چگونه میتونیم از این کارهای جوانا و از این عادت جوانا جلوگیری کنیم که یکی دیگه خود تخریب نکنن؟
همین جوانایی که تخریب میکنن اینا رو دعوت به همکاری بکنن به یک شکل خیلی غیر مستقیم که اینا نفهمن. از طرف دیگر امکان داره اینا یک چیزی رو در درون خود کم ببینن و بگن که ما احساس مثلا ضعیفی بکنن، بنابراین بهتر است که ما اونا رو تشویق بکنیم که براشون خطاب بکنیم که شما اشخاص مهم هستین، فرد مهم هستین و میشه که رو ذهن منفی و افکار منفی در ذهنشان هم دور میتونیم بکنیم. ترغیب بکنیم اونا رو که مطالعه بیشتر بکنن، چون مطالعه بیشتر خود به خود جهانهای متفاوت، جوامع متفاوت و تاریخهای متفاوت و افراد و انسانها ویژگی های انسان های موفق را برای اونا معرفی میکنیم و از طریق مطالعه اونا میتونن به اونا دسترسی پیدا بکنن و این یک از راه های دیگه است که میتونن افکار منفی خود را مدیریت بکنن و به مثبت تبدیلش نمایند. دعوتشون بکنیم به شرکت مجالس عمومی که در شرکت های مختلف در کنفرانس ها، سمینار ها و نشست های بزرگان و مؤسسان و کلان ها اونا شرکت بکنن و به این طریق از اونا چیزهای خیلی مثبت و مهم را یاد بگیرن و جهان و دنیا را ببینن. هیچگاه جوانان را ما به حاشیه نرانیم که باعث بی‌هویتی و سبک‌بینی خودشان میشن. دعوت به گفتگوی دوستانه بکنیم. در بعضی چیزها اگر ما مسائل اختلافی یا تفاوت داریم، بنابراین در اینجا از کلمات خیلی زیبا استفاده بکنیم و با یک شکل خیلی مثبت گفتگو را آغاز بکنیم و یک دیگر خود دعوت بکنیم که آیا در این بحث هیچ برنده و بازنده وجود نداره، صد میتونیم از یک دیگر معلومات بگیریم.
دوستان نهایت عزیز، سخنان دکتر امید افغان را در مورد تخریب کردن جوانان شنیدید. برنامه این هفته هوای تازه را من تهیه و برای شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. But
داری از این باز بیرون نشاند ما را به نسبتی از این باز بیرون نشاند ما را برگوش آگرانه برگوش آگرانه از بس که تر زدائیم برگوش آگرانه از بس که تر زدائیم دل خیر هنگام اگه تباهم زین بیشتر نباشد هنگام اگه تباهم چون گرد صبح عمره چون گرد صبح عمره یه چه ما خود نماید یه چه ما هیچ را نخرد هیچ کس نمایم چون گرد صبح عمره ایچه ما خود